مگه میشه امکان داره؟ من بلند شدم رفتم زندان، ایشون رو ملاقات کردم و خانومشم زمانی که ایشون در داخل زندان هستش انقدر مصیبت کشیده بود که سرطان سینه گرفته بود و داروی گرونی هم مصرف میکرد و خب نوناوری هم نداشتن. این مسئله رو واقعا میخوام بگم که اینایی که میرن زندان و کارهای ناشایستی میکنن که محکوم میشن به زندان، خانواده چی کار کنه؟ و این خانواده در واقع تیرک اصلی اون خیمهشون میفته و نمیدونن چی کار باید بکنن، چون نه اداری هستن، نه میتونن مثلا پول در بیارن، کاری نمیتونن بکنن، اصلا همه چیز میپاچه از هم دیگه، کاری ندارن. بعد از اینکه حالا اومدم بیرون، دم زندان که بود، من گفتم دیگه من کارم تموم شد دیگه، اومد بیرون دیگه، اینا نمیذاشتن من بیام و میگفتم باید باشی تا آخر. رفتن تو شهر خودشون گوسفند رو قربونی کرده بودن برای این کار، به من زنگ زدن که کجا بفرستیم. گفتم اصلا من تا حالا اصلا یک شایی از کسی بابت این کار نگرفتم.
تا حالا شده کسی رو نشناسین، نبینین و از طریق شما آزاد بشه و مشکلش مرتفع بشه؟
بله شده. من این کار کردم، اتفاقا شاید به جرات میخوام بهت بگم 3-4 ماه پیش بود، از یه داروخانه تهران داشتم خرید میکردم اون نسخه، کسی که نسخه میپیچید اومد این طرف به من گفت آیدا منو میشناسی؟ گفتم که نه. گفت واقعا نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت زنه رجعه شهر، اون موقع اون رجعه شهر نرفته اون طرف قزل سال که ادغام بشن با همین. گفتم که یادم نمیاد. گفت شما منو آزاد کردی. اون 11 نفری که آزاد کردی یکشونم من بودم. گفتم که حالا ما اون تو قسمت فرهنگی زندان میشینیم و اون بچه های خود زندان این کار رو دارن میکنن، واقعا بعضی وقتا میشین نمیبینمشون و بیرونم به هم میگم که یادم نمیاد، ولی اگر اتفاقی افتاده که آزاد شدی برو از خدای خود تشکر کن، از من باید تشکر کن.
آره. چون من ازشون سوال پرسیدم، به هر حال هر کاری دو سر داره، معامله است دیگه. بزرگترین بخشش دنیا دیگه از داستان هور ما چی میخواییم یاد بگیریم؟ بخشید ارباب ما و ببخشیم به عشق حسین، به عشق حسین تا بخشیده بشیم. اگر اجازه بدین پایان بندی برنامه ما با امام حسینتون صحبت بکنید و من قبل از شما خداحافظی میکنم. بسم الله.
هر چی از آقا بخوام بگم کم گفتم و من مطمئنم که هر وقت صدا میکنم یا امام حسین، اکوی صدای یا امام حسین تو گوش من میپیچه و هر جا که سختی میخورم، یعنی اینکه کارهای سختی رو دارم، درخواست میکنم از شما ای آقای عزیز، در واقع کار رو برای من هموار میکنه. آقا به طلبین، امسال سالیه که باید بیام پابوس کنم و مطمئنم که امسال زوار حرم شما هستم.
چه حس خوبیه خستی کنارم، من و دلتنگی هم دوست داری، همه دنیا اگه تنها بذارن محال تو بری، تنها بذاری. تو میدونی دلیل قصه هامون، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من هم میمونی روی زخمام، کسی جز تو شریک هدهرم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیرم، یکی هست که همه دنیا باشه.
شب بخیر میگم به شما عزیزان، به شما عزیزانی که در این لحظات آرام شب بین چندین شبکه رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه هم تقدیمتون شده لذت برده باشین. و اما عزیزانی که دوست دارن در واقع مسائل علمی رو دنبال میکنن، مجله‌های علمی میخونن، اگر بنا باشه تلویزیون نگاه بکنن، سعی میکنن شبکه‌هایی رو نگاه بکنن که بیشتر به مسائل علمی میپردازه. حالا ما در رادیو گفتگو برنامه‌ای رو داریم به عنوان علمی نو که یک گفتگوی علمی است. دعوت میکنم که شنیدن این برنامه رو هم از دست ندید.
ببینید گفته میشه که جنگل های هر و جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
به فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. برنامه علمی نو، بسیار خوشحالیم که با این برنامه در خدمت شما هستیم. ما تلاش میکنیم تا در علمی نو موضوعات روز حوزه علم و دانش رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. در این برنامه هم یکی از موضوعات بسیار مهم حوزه علم و دانش و به خصوص حوزه پزشکی رو میخواییم بهش بپردازیم. شما هم اگر هر موضوعی مد نظرتون هست، برای ما کافیه که پیامک کنید به 30,000-1035 و ما از اون موضوع به عنوان دستاورد یک برنامه برای شما استفاده خواهیم کرد و برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. اما موضوع برنامه امروز به چربی خون بالا میپردازه. چربی خون بالا دشمن آرام رگ‌ها. چگونه تغییر سبک زندگی میتونه بهتر از قرص عمل کنه؟ بریم مقدمه برنامه رو بشنویم و بعد مهمان رو خدمت شما معرفی خواهیم کرد.
تصور کنید از خواب بیدار شده اید، احساس سنگینی و بی‌حوصلگی دارید، اما همه آزمایش‌ها ظاهراً طبیعی اند تا وقتی برگه جدید آزمایش در می‌آید. کلسترول LDL بالا. همین عدد کوچک شاید آغاز سفری بزرگ در بدن شما باشد. چربی خون بالا یا همان افزایش کلسترول و تریگلیسیرید یکی از شایع‌ترین اختلالاتی است که آرام و بی سر و صدا رگ‌ها را تنگ و قلب را خسته می کند. اما داستان فقط خوراکی ها نیست. پشت این عدد بالا سبک زندگی مدرن پنهان شده است. غذاهای آماده، بی تحرکی، استرس کاری و خواب کم همه با هم مثل نرم افزاری هستند که بدون آنکه متوجه شویم تنظیم بدن را به هم می زنند. در علم امروز متخصصان قلب و قدرت می گویند چربی بالا همیشه از غذا نمی آید، بلکه حاصل ترکیبی از ژنتیک، رفتار و محیط زندگی است. برای همین درمان واقعی فقط یک قرص یا یک رژیم نیست، بلکه بازنگری در روش زندگی ماست. در این برنامه می‌خواهیم ببینیم چطور با علم سبک زندگی سالم می‌شود دشمن خاموش رگ‌ها را به دوستی پایدار تبدیل کرد.
و بله، چربی خون بالا متاسفانه موضوعیه که به نظر میاد که هم به سبک زندگی ما برمیگرده، هم شاید هم بحث ژنتیکی داشته باشه و میخوایم راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. با افتخار دعوت میکنم از مهمان محترم برنامه، آقای دکتر شهرام توفیقی، دبیر محترم انجمن علمی مدیریت سلامت ایران. ایشون پزشک و فارماکولوژیست هستن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مشاور محترم و شنوندگان عزیزمون در سرتاسر ایران که رادیو گفتگو رو گوش میکنن.
متشکرم. آقای دکتر، چربی خون بالا دیگه، چرا این اتفاق میفته؟ چرا اساسا آدم دچار چربی خون بالا میشه؟
اول یه چیز رو با هم مشخص بکنیم و این که وقتی میگیم چربی یک مجموعه مواد رو در بدن داریم نام میبریم، برخی از اینها خیلی مهم هستن که اونها رو بیشتر مورد توجه قرار دادن. یکی خود تریگلیسیرید ها هستن یا تیچی ها. این تریگلیسیرید ها خب یه چربی هستن که وظیفه تامین و ذخیره سازی انرژی بدن رو به عهده دارن. خب این یه قسمت کارم. یه مجموعه دیگه از چربی هستن که در واقع یه نوع لیپوپروتئین هستن که اینها کلسترول ها تشکیل میدن. حالا کلسترول خیلی با دانسیته پایین یا کلسترول با دانسیته پایین یا کلسترول با دانسیته بالا، اینها مجموعی هستند که بخشی از مجموعه چربی های بدن هستند که دارن کار میکنن، ولی اینها ظاهرا خیلی مهم هستند توی زندگی روزمرمون، تو سلامتمون و امثال اینها. حالا اینا چی هستن؟ خب تقریبا همه اینا رو بدن میسازه.
بله.
خیلی لازم نداره از بیرون دریافت بکنه. هرچند از بیرون دریافت بکنه جنس خوبش رو و مناسبش رو خیلی قطعا موثرتر خواهد بود. اما وقتی میگیم کلسترول خود بدن میسازه که مثلا اصلش هم کبده، خب این چیکار میکنه؟ این مثلا LDL رو درست میکنه و بعد این LDL عاملی هستش که خیلی هم مهمه، همون چربی سبک یا چربی خوب که چربی بد که میگن. این بلند میشه میره و یک ماده حیاتی که مثل آجرای دیوار سلول رو درست میکنه. میاد تو تولید و سنتز یه سری از هورمون‌های بدن نقش داره، تو فعال کردن و سنتز ویتامین دی و همینطور تا حدود صفرا نقش داره. پس این عنصر خیلی مهمیه. اما چرا میگیم بده؟ درست مثل این که شما یه مقدار زیادی مصالح بخواید برای ساختمون درست بکنید. اگر مثلا 10,000 تا آجر لازم داشته باشین واسه ساختن یک کلبه، شما 15,000 تا آجر ببرید، 5,000 تا آجر میمونه.
بله.
خب اینا باید چیکارش بکنیم؟ بیا برید بندازیمش دور یا اینجا جاش بگیم دیگه.
درست.
و یا خود به خود میچسبونیم به هیچ قصتی. حالا LDL هم همینه، یه مقدار مشخصی باید در بدن تولید بشه. اگر بیش از اندازه تولید بشه میره یه جای پیدا میکنه به چسبه. به خصوص اگر HDL که جارو کننده اینه تو بدن نباشه، LDL اضافه رو HDL میاد از رگ‌ها و دیوار جدا میکنه، میریزه تو کبد، کبد دفعش بکنه. حالا HDL به اندازه کافی نباشه، LDL هم زیاد باشه، میمونه تو بدن. کجا میره؟ میچسبه رو دیوار رگ‌ها، هر چه بتونه بره چسبه میچسبه، بخصوص دیوار رگ‌ها چون تو اون جریان داره
مسیر میره. آره.
مسیرش تو همونجاست. خب وقتی زیاد بشه تو میچسبونه، میبینی وقتی یه جوبی هستش و یه آشغال یه چیز میچسبه، یه آشغال دیگه دوم میاد بهش میچسبه، آشغال دیگه سوم میچسبه، یواش یواش میچسبه تو بدن. همینه، وقتی یه LDL چسبید یه چیزی میاد میچسبه، یه پلاکت میاد میچسبه، یه ماده دیگه میاد میچسبه و همینطور به تدریج رگا رو تنگ میکنن. خب حالا رگی که خیلی قطرش زیاده خیلی آسیب نمیبینه، ولی رگای ظریف، رگای قلب، رگای ریه، رگای مغز، اینا خیلی آسیب پذیرن و جای حساسی هم هستن که اینها چسبندگی این مواد به دیوار رگ‌ها مسیر رو تنگ میکنه، خون رسانی به مکان بعد از اون تنگی رو کم میکنه و یواش یواش کم اکسیژنی و مرگ بافتی رخ میده. این علت در واقع داستان اصلی ما با LDL و HDL این هستش.
خب خیلی قشنگ توضیح دادید آقای دکتر، یعنی با چه مثال‌های جذابی کاملا پس چه افتاد. حالا سوال اینجاست، LDL چرا زیاد میشه، HDL چرا کم میشه؟
عوامل مختلفی وجود دارن، اشاره فرمودید خودتون، ژنتیکی از عواملش هست، متهمه ژنتیک نیست. یه مقدارم رفتار خود ماست، یه مقدارم عوامل آلودگی محیطیه. ولی ما عواملی مثل استرس از طریق به هم زدن سیستم هورمونی بدن اساساً باعث افزایش چربی خون میشن و یه مقدار افزایش کلسترول میشن. برخی موارد استرس ها میان مثلا فعالیت بدن رو زیاد بکنن و میسوزونن چربی ها رو، به خصوص تیجی ها رو میسوزونن، ولی بعضی موقع باعث رسوب میشن. اون بستگی داره به این قصه. و دیگری که آلوده هوا، مونوکسید، سرب داخل هوا باعث این قصه ها میشن. مواد شیمیایی دیگری که ما استنشاق میکنیم یا از طریق کود به گیاهان میرسه، اصلا گیاه ما میخوریمش دوباره مشکل پیش بیاد، یا گیاه رو حیوان میخوره ما گوشت اون حیوان میخوریم، این مواد وارد بدن میشن. اما شاید اون چیزی که دست خود ما باشه و مهمترین قصه هستش این است که ما خودمون چجور مراقب بدن خودمون هستیم، چجور غذا میخوریم و چه غذایی میخوریم و در چه زمانهایی غذا رو میخوریم. همونطور که گفتم تیجی و کلسترول، تریگلیسیرید و کلسترول تو بدن ساخته میشن. یعنی اگر ما مدت زیادی هم از این غذاهای چربی دار نخوریم خیلی مشکل پیدا نمیکنیم. نه اینکه اصلا مشکل پیدا نمیکنیم، خیلی مشکل پیدا نمیکنیم چون بدن میسازه. چقدر باید دریافت بشه این مهمه، از چه غذایی باید دریافت بشه این مهمه. مهمترین عاملی که در حال حاضر تو دنیای صنعتی امروز وجود داره از منظر غذایی، خوردن مواد قندی و شکر و قند به مقدار زیاد که تو انواع خوراکی ها هستش، تو نوشابه ها به اندازه کافی، شکلات، شیرینی، بستنی و داستان های مشابه اون، و همچنین مواد فراوری شده و چربی های ناخوبی دارن توی مواد
مثل سوسیس کالباس. اینا
سوسیس کالباس خیلی از بیشتر از همه اینها چون پروتئین های گوشتی که دارن از جنس مرغوب معمولا نیستش و نباید خیلی مصرف بشه، اصلا بهتر بگیم نباید مصرف بشه. ولی در سایر موادی هم که فراوری میشن و در کارخونه ها به صورت کنسرو عرضه میشن، باز موادی هستن که این کارها رو میکنن. اینا هم مؤثر هستن، هم روی چربی خون، هم روی موارد مثل سرطان لیتوزامین ها مثلا برای رو سرطان ها کار بکنن یا ایجاد حساسیت بکنن. اینها همه عواملی هستن که رو مزیت غذایی و آلودگی محیطی است. اما یه طرف دیگه ما داریم، آدم ها چقدر دارن فعالیت میکنن. ما امروز حتی واسه بلند کردن سر تلویزیون هم بالا نمیشیم از جامون. قبلا از خونه که میخواستیم زنگ میزدن از دو طبقه ساختمون میادیم پایین، عرض حیات رو تیمی کرد میرفتیم دروا میکردیم، ولی الان میشیم تو اونم یه دکمه میزنیم درواشه. همین قصه ها فعالیت بدن رو آدم ها رو بسیار کم کرده. از یه طرف غذای ناسالم داریم میخوریم، ظرفیت بدن ما محدوده، نمیتونه همه اینها رو حذف کنه، به خصوص آلودگی ها و سمی که میاد اگر کبد رو ضعیف بکنن و اون مشغول هیچ سمزدائی باشه، فشار بهش بیاد، قطعا یک سری کارها نمیتونه انجام بده، نمیتونه کلسترول هم بنزاد دفع کنه، نمیتونه چربی رو بفرسته تو سلوهای چربی و بعد مدیریتشون بکنه. خب همین عوامل عواملی هستن که من خیلی خلاصه عرض کردم، میتونه موجب بشن هم بدن ما، کبد ما ضعیف بشه، هم کلسترول و هم تریگلیسیرید ما افزایش پیدا بکنه.
پس یه نکته هست، با اینکه اسمش چربیه ولی از قند بیشتر ممکنه که اثر بگیره. از چربی هم البته شما گفتید غذاهای فراوری شده.
بله قند هم همینطوره. وقتی گفتم قند بدن وقتی قند رو یه حدی لازم داره بسوزونه.
بله.
از یه حدی بیشتر بدیم بهش یه نمیسوزه. چیکار میشه؟ بعد ذخیره بشه. به چه صورت ذخیره میشه؟ مثلا چربی ذخیره میشه.
آها اینجاست که اون قند چربی ذخیره میشه. چربی همون مثالی که شما زدید، آجرای اضافه تر که میرن تو کف جوباب و خلاص آشغالا رو به خودشون میگیرن.
و یه نکته دیگه این که وقتی کلسترول بالا میده، کلسترول بد بالا میده و همینطور چربی، التهاب پانکراس میده، التهاب لوزالمعده ایجاد میکنه، یه پانکراتیت میده. این پانکراتیت مزمن، التهاب مزمن لوزالمعده، خودش انسولین و ترانسفرتر و گلوکاگون رو مختل میکنه و نمیذاره قند به راحت بسوزه. پس یکی راه دیگه‌ش این هستش که از طریق مختل کردن فعالیت لوزالمعده موجب بشه قندها به راحتی داخل سلول نرن و اضافه بیان تو خون، مجبور بشه کبد رو تبدیل به چربی کنه و ذخیره کنه.
عجب. اینم پس نکاتی که پس این خیلی برمیگرده آقای دکتر به سبک زندگی ما، به سبک خورد و خوراک ما. دقیقا همینه نه؟
کاملا. فعالیت بدنی، خورد و خوراک، نوشیدنی هایی که مضر هستن، سیگار و خب الکل خیلی خیلی مؤثره که این زایات رو ایجاد بکنه.
بله. پس اینو باید خیلی اصلاح بکنیم. بعد چون بحث سبک زندگی اینجا خیلی مهمه، حالا شما به عوامل دیگه هم اشاره کردید، مثل ژنتیک، مثل عوامل محیطی. ژنتیک چقدر نقش داره؟ خیلی نمیخوام واردش بشیم، فقط آیا واقعا درصدی هم نقش داره برای افراد؟
نقش قطعاً داره. ببینید ما تقریباً همه بیماری‌ها و حالت‌ها سلامت‌ها ژن دارن.
بله.
تو بدنم یه جایی تو ژن ما هست که داره این کارو می‌کنه. حالا این ژن یا خاموشه بله. یا یه کمی فعاله، یا به دلیلی که مثلا نیاکان ما اون بیماری رو داشته اون ژن فعال شده به ما رسیده.
درست.
بنابراین مثلا میگیم فلانی ژن بیماری سرطان رو نداره، نه اینکه اصلا نداشته باشه، داره، خاموشه، فعال نیستش. چه عاملی میتونه وارد بشه؟ تششعات میتونه وارد کنه، مثلا امواج تششعات که وجود دارن در دنیا و پیرامون ما، موبایل و هر چی. حالا بعضی ها شدت بیشتری دارن، بعضی خطرناکترن، بعضی کمتر خطرناکترن، بعضی ها میاد و یه سری مواد سمی که باید بشن این ژنر هم دستکاری میکنن، فعالشون میکنن.
فهمیدم. پس این مبحث ژنتیکش، بریم رو همون سبک زندگی بحثمون رو ببریم جلو که خیلی هم مهم هست. آیا چربی خون سن و سال داره؟
خیر، یه زمانی داشت ولی الان با ترویج غذای نامناسب از سن پایین ما داریم میبینیم.
خب اینم پس لازمه که مدام اینا باید توسط آزمایش خون مشخص بشه؟
مردم آزمایش خون مشخص بشه. یک زمانی در فرهنگ ما بود بچه توپول، یعنی بچه سالم، و خب بچه خیلی توپول میکردن. حالا خوشبختانه الان خیلی به اون فکر میکنن پدر و مادرها، ولی موضوعی که محیط الان داره این کارو میکنه. یعنی شما وقتی چیپس به فراوانی در اختیار بچه یه سال دو سالی میذارین، انتظار دارین کبدش سالم بمونه، انتظار دارین تمام سیستم بدنش به خوبی عمل کنه، روغن ترانس داره به مقدار زیاد، داره روغنی که سیب زمینی برشته اصلاح شده بریده شده تو اون قوطه ور هستش، کاملا روغن رو میگیره، روغن خوبی هم معمولا نیست و چندین استفاده میشه، روغنی که به نقطه دود رسیده باشه خودش آسیب رسان هستش. بعد انواع انسان شکلات ها و بستنی ها و ژل و اینا داریم از بچه یک سال دو ساله داریم میدیم. خب قطعا این از اون اول استعدادش داره. الان نرخ چاقی کودکان در ایران مثل خیلی جای دنیا واقعا عدد بالایی هستش. خیلی نمیتونم عدد قطعی رو بگم، ولی یه آزمون بررسی که تو دبستانهای تهران و یه تا شهر دیگه انجام شده بود، عدد خیلی زیاد بود.
عجب. پس
هم یه و بعدش هم این بیاد یه خود بالتر خود آرزه هاش میخواد نشون بده. ما یه زمانی میگفتن سکته قلبی از 55 سالی به بالا، اگه مردی زن اومد 55 سال به بالا شد یه دردی داشت بگید سکته قلبیه. ولی الان ما میگیم از 5 سال به بالا حتما کنترل کنید قلبو. یعنی کسی میاد، خانم میاد یه خورده چاق، دختر خانم یه خورده چاقه، نفس تنگی می سر دلش میسوزه، حتی سنش بالا نباشه بعد میگن آره قلبی بگیر. حتی 25 سال دختره. استرس های شغلی، بالا پایین رفتن، حالا معاملات که وجود داره با خصوصا که تو بورس کار میکنن، تو بازار آزاد هستن، نوسانات اقتصادی به شدت استرس ها رو زیاد کرده، بدخوابی ها به شدت روی چاقی اثر میذاره، هورمون روش وقتی نتون کنترل بکنی به موقع ازش استفاده کنی، یعنی ساعت 10-11 حد اکثر دیگه بخوابه ساعت 5 صبح بیداشین، هورمون روش مختل میشه، چاقی اضافه میشه. خواب بعد هم یکی از اون قصه هاست که به شدت روی بالا بردن وزن اثر داره.
خب آقای دکتر، بحث ما چربی خون و البته سبک زندگی که شما هم دارید میفرمایید، آیا صرفا کسی که حتما چاقه باید بگیم چربی خون داره، یعنی بی ام آیش بالاتر از حد نرمال هست؟
تقریبا بله، ولی مهمتر از همه دور شکمه و تناسب اندامه. خب یک نفر چهارشونه است، اساسا هیکل گنده ای داره، خب وزنش هم بره بالا، چربی هم داشته باشه، ولی اگر بتونه بسوزونه و ورزش داشته باشه و اینا رو بسوزونه، ممکنه چربی خونش در حد مطلوب باشه، کلسترول در حد مطلوب باشه. و همونطور که آدم لاغر الزاما اینطوری است که کلسترول نداشته باشه، آدم لاغر میتونه به شدت کلسترولش بالا باشه و چربی خونش بالا باشه. یعنی وزن ملاک خیلی مهمی نیست. تنها یک چیزی که قطعا اثبات شده دور شکمه. دور شکم از یه اندازه بالاتر باشه حتما فرد در معرض آسیب‌های قلبی هستش.
نسبتی داریم برای دور شکم که اگه کسی
بله نسبتی داریم، عدد مشخصی داره برای
میشه ما خودمون اندازه بگیریم، یعنی مثلا یا نه اینو باید پزشک
نه خودتون میتونید اندازه بگیرید.
چیه این نسبت دور شکم که بدونید؟
رفرنس شد انجمن متخصصان داخلی و مثلا قلب آمریکا یه عددی تعیین کرده بود، اون عدد تو دنیا یه مقداری مورد بحث بود، آیا واقعا وزن واسه ژاپنیا همون عدده
بیشتر از آمریکایی‌ها مثل که
ولی آمریکایی بیشتر بود. تو ایران دارن مطالعه میکنن که واقعا عددی که این نصف حق مثلا نقطه آستانه‌ای باشه برای رسیدن به زایت قلبی چقدر هست دارن مطالعه میکنن.
پس اینو پس در نهایت با پزشک باید مشورت کرد.
بله پزشک باید مشورت و متخصص تغذیه هم تو اینجا کمک‌های خوبی میتونن بکنن.
بله پزشک متخصص تغذیه میتونه کمک بکنه.
متخصص تغذیه و پزشک داخلی هم پزشک قلب همه میتونن
اینا کمک بکنن.
حتی پزشکان خانواده ما برای این کار آموزش دیدن.
آه چقدر خوب. این پزشک خانواده بحث خیلی مهمی هم هستش. بسیار عالی. ما با دکتر شهرام توفیقی که دبیر انجمن علمی مدیریت سلامت ایران هستن و خودشون هم البته فارماکولوژیست هستن داریم در رابطه با چربی خون صحبت میکنیم. ما دکتر میخوایم الان بریم سراغ این که تو این 10 دقیقه پایانی چه راهکارهایی رو داریم، افراد چه باید بکنن، آیا مثلا قرصهای مکمل مثل امگا 3 یا اصلا از لحاظ دارویی و درمانی هم این رو داریم و بعد در نهایت سبک زندگی که شما میفرمایید راهکارهایی برای کاهش چربی خون.
طبعا از اونجایی که چاقی یک موزل عالمگیر هستش و داره رو به افزایش میره تو دنیا و این نکته هم بگم در برخی از کشورها من جمله آمریکا که خیلی وزن اضافه وزن زیاد هستش به عنوان این خطر امنیت ملی تلقی شده به خاطر اینکه جوانهایی که وارد شدن اونقدر چاق هستن و بیهاد هستن اصلا نیروی ارتش و نظامی نمیتونن خیلی داشته باشن و این به عنوان خطر ملی هم خطر امنیت ملی هم مطرح شده. عرض کردم که چاقی به دلیل عالمگیر بودن و افزایش بیش از حدش مقوله امنیتی هم پیدا کرده در برخی از کشورها که دارن تلاش میکنن که جلوی تبلیغات رو بگیرن و اون سالمسازی جامعه رو انجام بدن. خب و چون گفتم عالمگیر است پس همه دنیا دارن روش کار میکنن و چند فاکتوری چند عاملی هستش. ولی یکی بحث غذاست و انواع غذاهایی که ما داریم میخوریم هر آنچه که میخوریم حالا عنوان غذا بگیریم یا نه، یکی بحث آلودگی محیط زیسته، یکی بحث ورزش و سبک زندگی و فعالیت‌های کاریه. ما از ساده ترین شروع میکنیم. در این دنیایی که ما دائم این ور اون ور که میخوایم بریم با ماشین میریم با مترو میریم و فعالیت بدنیمون بسیار کم شده، حداقلش اینه که ما باید ورزش رو انجام بدیم. هر دو روز 20 دقیقه ورزش ملایم پیاده ملایم هم بسیار کمک کننده هستش. متو در حدی باشه بر حسب سن حتما باید رعایت بشه. بر حسب سن و وزن و زایاتی که ممکنه زانو دیده باشه پزشک مشاور کمک میکنه که با چه سرعتی بریم. ولی موضوع اینه که حداقل 3 بار در هفته باید این اتفاق بیفته که بتونه اون عدم فعالیت ها رو جبران بکنه. اگر فرض کار بدنسازی کوهنوردی صحرانوردی جای دیگه باشه قطعا خیلی کمک کننده هستش. دوم این که ما تا حد امکان توی خونه از این وسایل ریموت کنترل ها کمتر استفاده کنیم. و جالبه یه مطالعه نشون داده بود در بچه ها عددش خیلی مطمئن نیست ولی فکر کنم 6% یا 7% بود از چاقی بچه ها به خاطر استفاده از ریموت کنترل ها بوده. و این ریموت کنترل برداریم حداقل بنشی صدای تلویزیون کم کنی، بنشی چراغ تو خاموش کنی، الان چراغ هم با ریموت کنترل کم و زیاد میکنم. خب اینا همین حدود 6 تا 8 درصد میتونه کمک کننده باشه جلوی چاقی رو بگیره.
خودش عددیه آقای دکتر.
عدد خوبیه. اصلا به ذهن نمیاد ولی واقعا عدد خوبیه.
همین حالا در ادامه صحبت شما همین شبکه‌های اجتماعی بچه‌ها مدام سرشون تو این اینترنت نشستن صبح تا شب پای موبایل و تبلت و کامپیوتر اینم یه خورده کمش بکنه.
اون دو اثر داره. در واقع بهتر بگیم 3 اثر. یه اثر این که جلوی فعالیت فیزیکی آدم میگیره.
بله.
دوم استرس داست. این استرس زا بودن این یه مقداری باز از اون یک مسیر دیگه ای داره اثر بکنه. سوم تمرکز مداوم روی یک موضوع نظام فکری و جریان عصبی دستگاه گوارش و خواب و اینا رو به هم میزنه که این بخصوص قبل از خواب و اول صبح. یعنی شما اگه با موبایل برین تو رخت خوابتون با صبح بلند شو اول چی نگاه بکنین موبایل هستش این حداقل 5% میتونه 4-5% اثر داره روی فعالیت شما و استرس شما. این استرس مهمه. پس موبایل نه فقط بی تحرکی، هم از طریق استرس و هم آسیب‌هایی که از طریق نور به بدن وارد شده. میدونی نور به هر یه عامل طول موجی داره و میگن خواب خوب خوابی است که در محیط تاریک رخ بده. این نورها و اون میدان‌های مغناطیسی که الکترومغناطیسی که گوشی داره ایجاد میکنه و حرارتی که خود باتریش ایجاد میکنه و بات معمولاً مثلا زیر بالش یا بغل تختشون همه اینا میدان‌های آسیب‌زایی رو ایجاد میکنه. خب این موبایل هم از این طرف. بعد بریم سر خوراکی‌ها. واقعیش نیست که درست کردن خوراکی بعد از همون دوران کودکی اتفاق بیفته. یعنی پدر مادرها متعهد باشن، مسئولین آموزش پرورش متعهد باشن که بخش عمده‌ای از خوراکایی که تحت کنترلشون هست حداقل سالم باشه. بخشش ممکن تحت کنترلشون نباشه، ولی اینکه تحت کنترلشون هست